أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما در تجری بود و اینکه آیا تجری از کنم موجب استحقاق تجری در معنای اصطلاحی خودش موجب استحقاق عقاب می شود یا نه، که مباحث مختلفی را در این ارتباط خوندیم، ولی یک بحث خیلی مهم در این رابطه عبارت از بحث روایی، که ببینیم مفاد روایات چیه. یه بحث مختصری شیخ هم در این ارتباط داشته. بله، در دیگه اون همون که مبانی مختلف هم منطبع توجه به این که امام فرمودن که مختزای عدلی عقلیه و نقلیه و روایات تأیید اون مبنای ثالث هست، رضا منافاتی نداره و امکان داره. این تا اینجا. اما حالا این روایاتی که امروز میخواییم بخوانیم یه عدله نقلیه ای هست. نه خوش شد دیگه، اون مقدار که شد کار بر از کرد بله، یه فقط تجسم عمل باشه عقابی نیست. اما اگر تجسمات سلاسل قبول کردیم که مبنای آخری بود، خب دیگه میتون تجری هم عقاب داشته باشه، منطقه از سنخ دیگری عقابش. خب اون که بحث دیگری بود. پس بنابراین این مبانی مبنای آخری هم موجه شد با همون چیزی که امام فرمودن که گفتن معید به عدله عقلیه و عدله نقلیه. خب این هم تا اینجا. پس اینا رو هم داریم که البته این طبق مبنای آخری یه عقابی برای متجری میتونه باشه، لیکن نه از سنخ عقابی که عاصی داره، یعنی اون کسی که عمل رو هم انجام میده. اون که عمل انجام میده عقاب العمل رو هم داره، و اونی که تجری میکنه فقط عقاب علی النیه و على سوء السریره است و على استفاق، که یه سنخ دیگری است و بود سنخ نازلتری نسبت به عقاب اعمال. پس عرض کنم به خدمت شما، بالاخره سه تا سنخ عذاب که کردیم، عذاب مربوط عذاب و ذات و ثواب و ذات که عبارت بودن از اعتقادات، شاید نیات هم جز اعتقادات بیاد، و دوم عقاب علی الصفات بود و ثواب علی الصفات، و سوم علی الاعمال بود. البته اینها در یک مرتبه نیستن، اینها سبک سنگین دارن و مراتب خفیف و شدید دارن. علی ای حال این مبانی رو گفتیم. حالا ببینیم این روایات، اگر توانستیم از روایات چیزی بفهمیم حکومت میکنه بر اونها، باید مقتضای روایات را بگیریم. چرا؟ بلاخره این روایت داشتیم چه کارش بکنیم؟ همین خدا رو میخونیم دیگه، همین روایت هم رو میخونیم بخونیم. پس اگر روایت داشتیم باید گوش بدیم به روایت، مگر اینکه دلیل عقلی بیاد بر امتناعش. مثلا روایت بگید دو تا پنج تا نمیشه، خلاف رفت. اما در چیزایی که ما نمیدانیم، صرف این که بگیم حوزه عقلیه، بله حوزه عقلیه، اما خب ما عقلمون قد نمیده که بیام یه چیز قطعی بفهمیم. همین که دیگه نمیفهمیم و برامون مشکوکه و چیز قطعی در بین نداریم، باید به روایات عمل بکنیم. این میزان این که چطور آیا در این مباحث به روایات عقل میکنیم یا نمیکنیم، میزانش اینه. اگر یک حکم عقلی قطعی برخلاف داشتیم نمیتونیم که عمل بکنیم، میشه مثل همون دو تا پنج تا عرض میشه برخلاف. اما اگر نداشتیم باید عمل بکنیم و ملتزم بشیم. خب عرض شود خدمت شما، لذا مرحوم شیخ اینجا این بحث را مطرح فرمودن. حالا اول مطالب شیخ رو بگیم، بعد هم مراجعه کنیم به راجعه بیشتری به روایات که صاحب وسائل در جلد اول در بحث مقدمه عبادات در باب ششم و هفتم متعرض این روایات شده. یه مروری داشته باشیم که مرحوم علامه طباطبایی همیشه در همون مباحث مختلف عقلی در المیزان مراجعه بفرمایید، میبینید پس از در انواع مباحث عقلی که آیات متعرضن، یه بحث روایی هم متعرض میشن. خب عرض کنم به خدمت شما، میفرماید که و این کان، از اینجا شروع میشه، و این کان یظهر من اخبار اخر العقاب علی القصد ایضا. توجه فرمایید، اول میفرماید که لو کان التجری علی المعصیه بالقصد الی المعصیه فالمصرح به فی الاخبار الکثیره العفع، و این کان یظهر من اخبار اخر العقاب علی القصد ایضا، مثل قولی صلوات الله علیه. حالا دیگه وارد شد توی این روایات، مثل این روایت نیت الکافر شر من عمله، نیت الکافر شر من عمله، که اینطور البته معناش باید بکنی، نیت الکافر وقتی که شر از عملش و ثابت شد که بدتر از عملش، خب این دلالت دارد برای اینکه عقاب میشه، برای اینکه مسلمن عمل کافر عقاب آور هست. پس وقتی بنا گذاشتیم که نیتش از عملش بدتره، باید قائل بشیم که در نیتش هم عقاب هست، برای اینکه اگر عقاب نباشه در عمل که عقاب هست. پس وقتی شرعیت نیت از عمل ثابت نمیشه و صدق نمی کنه، پس روایت دلالت کرده که نیت کافر از عملش بدتره، و اذا برای نابرین که در عمل عقاب هست، باید به طریق اولا در نیت عقاب باشه. خب این یه معناست البته، حالا چون بعدا مفصل که ما وارد بحث میشیم و فعلا رسائل میخوانیم، این شیخ اینطور استدلال فرمود. و قوله علیه السلام انما یحشر الناس علی نیاته، مردم محشور میشن بر نیاتشون، یعنی نه بر اعمالشون. در حشر، کیفیت حشر، محشور میشوند بر نیاتشون. اینقدر نیت مهمه، یعنی صور اخرویشون و صور برزخیشون به حشر و مربوط به عالم آخر است، به قیامت، چون در عالم برزخ حشری وجود نداره، هرکی تو قبر خودشه، انفرادیه. اون حشر که به معنای حشر اجتماعیه، اون مربوط به عالم آخرت و یوم القیامه است. بالاخره یحشرون علی نیاتهم لا علی اعمالهم. عجیب، اینقدر نیت مهمه. یحشرون علی نیاتهم یعنی حالاتشون، مثلا در حین حشر که مثلا فرض بفرمایید که صورتهای مثلا سفیدی داشته باشن، نورانی باشن، در روح ریحان باشن، یا اینکه در حالت بد و عرض می شود به سلام صورت های زشتی باشد، اینها بر حسب نیاته. من روایت سوم، و ما ورد من تعلیل خلود اهل النار فی النار و خلود اهل الجنه فی الجنه به عزم کل من الطائفتین علی الثبات علی ما کان علیه من المعصیه و الطاعه لو خلدوا فی الدنیا. تعلیل شد، یعنی راوی سوال میکنه که مثلا اهل ایمان خوی عمر 50-60 سال یا کمتر یا بیشتر داشتن، عمر محدودی بوده، بالاخره تو کار خیر کردن، اما در قیامت مخلد میشوند در بهشت، الالعبر در بهشت. اهل معصیت هم یه عمر محدودی، حالا 50 سال، 40 سال، 30 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، بیشتر که نبودن در دنیا و کار بد کردن و معصیت مرتکب شدن، اما در قیامت الالعبد در جهنم میمانند. این سرشتیه که راوی در ذهنش این بوده که حالا که این محدود بوده، پس عذاب و ثواب هم باید محدود باشه. حضرت در جواب فرمود، می فرماید به واسطه نیاتشون، چون که مؤمنین در دار دنیا که زندگی میکنن، اما نیتشون اینه، عزم دارن، عازمن به این که اگر مخلط بشن در دنیا همینجور عمل میکنن. اهل معصیت هم عزمشون بر اینه که اگر مخلط باشن در دنیا، هم راه عصیان و طغیان را در پیش بگیرن و ادامه بدن، و لحاظا بر همون عزم و همون عزمشون بهشون عمل میشه، رفتاری که باشون میشه بر طبق عزم و نیتشونه. اینم روایت دو. و روایت سوم، و ما ورد من انه اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار غير يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لانه اراد قتل صاحبه. اذا التقى المسلمان بسيفهما، مثلا مسلمون اومدن با هم بجنگن، شمشیرها رو کشیدن و وارد جنگ شدن، یکیشون کشته شد، یکیشون قاتل بود بالاخره و کشنده بود. حضرت فرمود القاتل و المقتول فی النار، هر دو در آتش جهنم. سوال شد هذا القاتل فما بال المقتول، خبی قاتل که از بابت قتلش درسته یه باید به جهنم بره، اما مقتول چرا به جهنم بره؟ حضرت فرمود لانه او اراد قتل صاحبه، چون هم اومده بود به جنگه و اراده داشت که اون رفیق خودش را بکشه، پس به سبب همین عزم و اراده مستحق جهنمه. قال لانه اراد قتل صاحبه و ما ورد فی العقاب على فعل بعض المقدمات بقصد ترتب الحرام تغارس الخام و الماشی لسعایت مؤمن. من روایاتی که داریم عرض کنم بخدمت شما راجع به عقاب بر فعل بعض مقدمات حرام، مقدمات حرام که دیگه حرام نیستن، با اینکه حرام نیستن اما چرا؟ چون که اینها را انجام داده به قصد ترسل حرام، که غارس العنب، مثل کسی که برای اینکه بالاخره شراب به دست بیاره از خود بس شروع میکنه از کشت نهال انگور، ولی برای چه؟ این که خب بالاخره این خماره، آدمی است که صانع الخمره، ولی این کارش خیلی تشکیلاتیه، از خود انگور شروع میکنه، اما هدفش اینه که یه روزی این انگورها را شراب بکنه. خب از همینجا عملش موجب استحقاق عقابه. خب این استحقاق عقابی که مترتب می شود بر کشت انگور، این قهرن روی نیت، بلا خود نفس این عمل و عمل حرامی نیست، منطقه نیتش این است که بعدا ازش در شراب استفاده بکنه. و هاکذا قضیه کسی که الماشی لسعایت مؤمن، کسی که حرکت میکنه بره برای اینکه از مؤمنی سعایت بکنه، خب این خود نفس این که شروع کرده برفتن از همون موقع گناه در نامه عملش ثبت میشه. یعنی هنوز سعایت انجام نداده، حرکت کرده که بره که ساعت انجام بده، گناه ثبت میشه در نامه عملش، خب این قرار مربوط به نیتشه. و فحوا ما دل علی ان الرضا بفعلن کالفعل، مثل قولی علیه السلام الراضی بفعل قومن که داخل فیه معها، فعلى الداخل اسمان، اسم الرضا و اسم الدخول. می فرماید که و همچنین اون روایه، فحوای اون روایاتی که دلالت دارن بر این که رضای به فعل قومی، همون گناهی را که مربوط به اون مرتکبین اینه. مثلا یه عده افرادی هستن، یه قومی هستن که مثلا فرض فرمایید که اهل ظلمند و مثلا چنین اندرنانند، آدم این فاسدی هستند و جریان منحرفی هستند، منافقند فلانند، این همکاری باشون نمی کنه که جزشون باشه، لیکن راضیه به فعلشون. اگه ازش بپرسن میگه من بهشون حق میدم، اینا حق دارن کارا را بکنن، اون وقت به صرف همین که راضی باشه گناه اونها بر اینم نوشته میشه. و در بعض روایات دیگه داره علی الداخل اسمان، اون کسی که داخل شد در اون فعلشون دو تا گناه داره، اسم الدخول واسم الرضا. ام گناه دخول در اون کار، ام گناه رضای به اون کار. پس معلوم می شود خود رضا یعنی خوشحالی و راضی بودن به یه عملی وقتی عقاب آور باشه، عزم بر انجام اون کار، و مسلما دیگه راضی بوده که عزم کرده، دیگه به طریق اولا همون گناه را داره. و یعیدو قولو تعالی ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. می فرماید معید این معنا هم چیز که در آیه شریف آمده، ان تبدو ما فی انفسکم، اون چیزایی که تو دلتون هست، اونی که تو دله چیه؟ خونیت دیگه، این نیاتی که دارید، این اهدافی که دارید، این برنامه هایی که دارید، خب اینا همه در حد نیت هست تا زمانی که تو قلبم. ان تبدو ما فی انفسکم، اینا را آشکار بکنید یا مخفی نگه بدارید تو دلتون، یا حاسب کن به الله، خدا با شما این رو اینا حساب میکنه. یعنی وقتی شرم به صورت شر باید با باز رو معامله میکنه، اگر خیرم که دیگه خوب، اگر خیر باشن تهدید نمی کنه دیگه، چون لسان آیه لسان تهدیده. بله بله بله، به طریق اولا محسناتش که متواتره. و ما ورد من ان من رضی به فعل قوم لزمه و لم یفعل. این هم مطلب بود قبل. و ما ورد فی تفسیر قولی تعالی فلما قتلتم و من کنتم صادقین من ان نسبت القتل الى المخاطبین مع تأخرهم عن القاتلین بکثیرن، یعنی بکثیرن من الزمان، لرضاهم بفعله فلما قتلتم و من کنتم صادقین، مخاطب به یهودی هایی که یا اهل کتابی که معاصر پیغمبر بودن، آنی که اون کسانی که اون کارها را کرده بودن، قتل و فلان اینا، اون را سرها سال قبل بودن، حالا خطاب میکنه به یه اعتبار این که همون رؤسا و سران یهودی بودن، حالا هم خدا خطاب میکنه به کی؟ به همین تتمش این یهودی هایی که در اون عصر بودن. فلما قتلتموها، یعنی ای یهود چرا این کارها را کردید؟ حالا اینکه اون کسانی که اون کارها را کرده بودن اجدادشون بودن، و اون کسانی که مخاطب بودن الان نوه ها و احفادشون بودن. خب میفرماید پس این خطاب برای چه؟ میفرماید به خاطر اینکه اینا معید بودن، اینایی که در اون عصر پیغمبر بودن معید کارهای آبا و اجدادشون بودن، به خاطر همین رضایی که داشتن و تأییدی که داشتن مخاطب شدن به این برنامه. برمی فرماید که من لرضا هم به فعله هستون، راضی بودن به فعله. و یعیده قول تعالی تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا و العاقبت للمتقی. خانه آخرت را یعنی بهشت را قرار دادیم برای کسانی که لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد، اراده نکرده باشند علو در ارض را، برتریگری را بر دیگران، تفوق طلبی را بر دیگران، زیاده خواهی ها را بر دیگران. لا یریدون، نه اینکه لا یعلون فی الارض، لا یریدون علوا، نه لا یعلون، لا یعلون فی الارض. پس بنابراین اینجا عزیزت خدای تبارک و تعالی فرمودی کسانی که اراده علو داشتن، یعنی قصدشون این بود که تفوق پیدا کنن بر دیگران، دیگر خانه آخرت مال اونها نیست، یعنی اینا به سهمی در بهش ندارن یا دنیای آخرت. اما منظور این است که تهدیدی که میفرماید، توبیخی که میکند، روی خود نفس علو نیست، روی ارادش، یعنی نیتش هم کافیه. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. و قوله تعالی ان الذین یحبون ان بگوش بکنید و قوله تعالی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم. درست شد. میفرماید که اینجا خدای تبارک که از محرمات که اشاعه فحشائه این عذاب علیم را مترتب نمی کند بر خود اشاعه، بلکه بر حب اشاعه. یحبون ان تشیع الفاحشه، دوست دارن که این فاحشه فواحش شیوع پیدا کنه در بین مردم، مطرح بشه که مردم همه بدن اینجورن، این کار کرد او کار کرد، که چی بشه؟ که پایه‌های جامعه اسلامی اصلا و اسلام مسلمانی متزلزل بشه. نهایتا اینطور میشه دیگه. بعد اینجا میبینیم که این عذاب را مترتب بر خود اشاعه نکرده، مترتب کرده بر حب اشاعه، یعنی دوست دارن، دوست دارن، میل دارن که این اشاعه تحقق پیدا کنه، حتی بر این وعده عذاب داده. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. خب این مجموعه ادله بسیار خوب و زیبا و متقنی که شیخ با قلم رسال خودش اینا رو پیدا کرده و نمشته، عرض شود خدمت شما. خب که در بین اینها آیات قرآن که دیگه بحث سندی نداره، چون قطعی و صدوره، هر که ما آیه قرآن داریم و دیگه بحث سندی نداریم نسبت به، و در بین اینها هم روایات هم متعدد بود. خب حالا عرض کنم به خدمت باسات شما، ببینیم این بحث جایگاهش و مرجعش کجاست. مرجعش عبارت است از باب ششم و هفتم در قسمت روایات، در طول آیات خودی در قرآن پیدا کنید، اما روایات را مفصلش در امون هر شد جل اول وسائل بحث مقدمه عبادات باب ششم و هفتم، اونجا هر شود خدمت شما صاحب وسائل مفصل متعرض شده، که ما البته انتخاب کردیم از بین اینا خاطر اینکه بعضیش خیلی مثلا مربوط نبود، دلالت واضح نداشت، اونایش که مقدار دلالتش واضح‌تر بود اینا رو پیدا کردیم، چند تا از باب ششم، چند تا هم از باب هفتم. اما از باب ششم حدیث چهارم از باب ششم همون چیزی که شیخ نقل کردن، و عنه عن ابی، کی باشه؟ علی ابن ابراهیم قمی، عن ابی ابراهیم ابن هاشم، عن القاسم ابن محمد، عن المنقري، عن احمد ابن یوسف، عن ابی هاشم. اینها تک تک روایت از نظر سندی قوت ندارن، ضعیفن. مرحوم آقای خویی هم متعرض این مطلب شده، این بحثم یه اشاره کرده به بحث روایی و فرموده ما تفحص کردیم ولم نجد روایتی را که دلالت بر مطلب بکنه و سندش معتبر باشه، و اونایی که سندشون معتبر است دلالتی ندارن بر مطلب، با همین جمله این بحث را تمام کرده. خب حالا این روایت عرض کنم به خدمت شما، خب همین روایتی بود که شیخ هم بهش اشاره کرده. قال ابو عبد الله علیه السلام انما خلد اهل النار في النار لان نیاتهم كانت في الدنيا ان لو خلدوا فيها ان يعصوا الله ابدا و انما خلد اهل الجنه في الجنه لان نیاتهم كانت في الدنيا ان لو بقوا فيها ان يطيعوا الله ابدا فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء ثم تلا قوله تعالى قل كلون يعمل على شاكلته على نيته. این روایت چهار که دلالتش خب واضحه اما سندش محل تأمله. حدیث شیشو، و عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن علی ابن حدید، عن جمیل ابن دراج، عن زراره، عن احد امر، قال ان الله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذريته ان من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة وعملت بها وعملها كتبت له عشرة. کسی که نیت کرد یه حسنه انجام بده و انجام نداد یه ثواب، یه حسنه داد، و اگر انجام داد ده حسنه میشه. ثم من جاء بالحسنة فله عشر امثال، و من هم بسيئة لم تكتب عليه. اینجا یه اهم روایاتی است که دلالت دارد بر اینکه نیت سو لا تکتب. و من هم به سیعت لم تکتب علی و من هم به ها و عمله ها کتبت علیه سیعه. و کسی هم که نیت کرد انجام نداد اصلا نوشته میشه، اگه انجام داد یه گناه نوشته میشه. من جا به الحسنت فلا و عشق هم صالحا و من جا به سیعه فلا تکتب الا مثلها. مثلها یعنی یکی. خب پس این حدیث که دلالت داره بره سندش هم بهتره، چون که عن محمد ابن یحیاس، عن احمد ابن محمد، عن علی ابن حدید، عن جمیل ابن دراز، خلاصه سندش خیلی اقواس از سند اون روایت قبلی علی ابن حدید. من عرض کنم خود که شاید حسن باشه. روایت هشتون. و عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابن ابی عمر، عن جمیل ابن دراج، عن بکر، بکر ابن عیاد، عن ابی عبدالله علیه السلام و ابی جعفر، ان الله تعالی قال لآدم یا آدم جعلت لك ان من هم من ذریتك بسیئة لم تكتب علی فان عملها کتبت علی سیئة و من هم منهم بحسنه فان لم يعملها کتبت له حسنه و این عملها کتبت له عشرا. این همون روایته منطقه با سندی که کاملا دیگه صحیحه. عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابن ابی عمر، عن جبیل ابن دردات، عن بکیر ابن عیان دیگه سند بحثی نداره. و دلالت هم همون دلالته که نیت سیئه لا تکتب. خب بله تعارض داره و تعارض داره و سندش صحیحه و اونا سندشون هم ضعیف بود. حالا میخواییم بخوانیم تا آخرش نتیجه بگیریم. و حدیث دهم. الحسین ابن سعید فی کتاب الزهد عن عبدالله ابن المغیره که از اصحاب اجماعه، عن جمیل ابن دراج، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا هم العبد بالسیئه لم تكتب عليه و اذا هم بحسنه کتبت له. میلید این هم سندش صحیح و دلالتش هم واضحه که نیت سیئه نوشته نمیشه. و حدیث بیستم. فالتوحید، توحید صدوق، عن محمد بن موسى بن متوکل، عن سعد آبادی که اینم دارن ضعیف، عن احمد ابن ابي عبد الله، عن ابي، عن محمد ابن احمد ابن ابي عبد الله من برقيه، عن ابي، عن محمد ابن ابي عمر، عن حمزه ابن حمران، عن ابي عبد الله عبد مشهد قال من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه فان عملها كتبت له عشره. فهم يفرمون من هم بسيئه فلم يعملها لم تكتب عليه حتى يعملها تا آخر. و بعد هم البته اضافه ای داره، فإن لم يعملها كتبت له حسنه فإن عملها أجل تسع ساعات. بله ببخشید. و ما فإن لم يعملها كتبت له حسنه، یعنی اگر نیت سو کرد و نه انجام نداد، کسی که توبه کرده ثواب هم گیرش میاد. و این عملها اگر انجامش داد، أجل تسع ساعات، مهلت بهش داده میشه تا 9 ساعت. فانتاب و ندم علیها لم یکتب علیه و این لم یتب و لم یندب علیها کتبت علیه سیئه. یه چماله ای داره که مهلت هم میدن که بتونه توبه کنه، اگر نکرد اون وقت نوشته میشه. حدیث 21. عبدالله ابن جعفر الحمیری فی قلب الاسناد، عن هارون ابن مسلم، عن مسعده ابن صدقه، عن جعفر ابن محمد، که روایت معتبر است مگر از بابت خود اون قرب الاسناد که در سندش عبدالله ابن الحسن آمده. خب عن جعفر ابن محمد علیه السلام قال لو کانت النیات من اهل الفسق یؤخذ بها اهلها. لو كانت النیات من اهل الفسق یؤخذ بها اهلها اذن لأخذ كل من نوى الزنا بالزنا ما كل من نوى السرقة بالسرقة، ما كل من نوى القتل بالقتل، ولكن الله عدل كريم. ليس الجور من شأنه، ولكنه يصيب على نيات الخير أهلها. وإزمارهم عليها، ولا يؤاخذ أهل الفسق حتى يفعلوا. هم أهل الفسق مؤاخذة لم يكن مجال بعد ذلك أنجام بدا. ولكن الله بله به صرف نیت میزان نیست، چون اون مفاسد خارجیه و مصالح هم مترتبا بر اعمال. مثلا زنای خارجی هست که اون مفاسد را داره، ولی صرف نیت زنا خب مفاسد زنا رو نداره. باب هفته اینها راجع به عرض شود باب شیشه عرض شود رو که از اینا چه نتیجه گرفتیم. یکی دو تا روایت بود که بر نیت سو اخذ میشه مؤاخذه میشه، منتها سندشون ضعیف بود. اما این روایاتی که دلالت داشتن بر اینکه نیت سو اخذ مؤاخذه نداره، اینا هم زیاد بودن، متعدد بودن و هم سندشون معتبر بود. حالا بعد اون خوب بحث سب کن راجع به روایات هم که میخوانیم بحث بکنیم. نه خود جمعش نه گفتیم شیخ این مطالب را گفته، حالا آخرش چه گفت؟ این مکمل را هم بگیم بعد میریم سراغ جمع. این مکمل فرمایشات شیخ هم میخوانیم برای باب هفتم. در باب هفتم هم چند تا روایت داریم. حدیث یک، الحدیث الاول، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن عمر ابن یزید عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث ان رسول الله كان يقول من اسر سريرة رداه الله رداها ان خيرا فخيرا و ان شرا فشرا. خب حدیث دوم تفسیرش کرده، عن علی ابن ابراهیم عن صالح السندی، البته نه آدم ضعیف سند، نه خود عمر ابن یزید نه خوب نیست. آقای خویی ردیش که مقبولی عمر ابن حنظله قبول نداره. عمر ابن یزید، عمر ابن حنظله، عمر ابن یزید خوبه بر ظاهرا. خب علی ابن حکم فی نه، علی ابن حکم خب ما سقه حالا عمر ابن یزید رو ببینیم، چون من الان شک دارم عمر ابن یزید، چون عرض شود خدمت با ساعت شما نه. خیلی خوب انشر خب معناش، ولی اگر سندش قوی بود عرض کنم به خدمت با ساعت شما نه تعارض نه. من اثر سریلتا رضا الله رداها، این یه معنی داره که بعد حالا اجازه بفرمایید که چون که مریان خوکا یا عذاب یا چیز دیگه، این الان تفسیرش بعد میاد. انا علی ابن ابراهیم ان صالح ابن سندی ان جعفر ابن بشیر ان علی ابن ابی حمزه ان ابی بصیر قال ابو عبدالله ما من عبد یسر خیرا الا لم تذهب الایام حتى یظهر الله له خیرا و ما من عبد یسر شرا الا لم تذهب الایام حتى یظهر الله له شرا. یعنی کسی نیت سویی داشته باشه این نیت نمیمانه مخفی، بالاخره یه وقتی ظاهر میشه در بین مردم، سریرش ظاهر میشه. البته اگر توبه نکنه و آدم معاندی باشه، بالاخره سریرش برای مردم آشکار میشه. و اگر اهل نیت خیر هم باز خدا بهش توفیق میده و اون نیت خیرش کم کم برای مردم آشکار میشه. احتمال داره معنای روایت اول هم همین باشه، الا رداه الله رداها، یعنی بر حسب همون نیتش ظاهرش را هم به همون صورت آشکار میکنه مطابق نیت قلبیش. حدیث سوم، عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن حفص عن علی ابن صائح داره عن عبدالله ابن موسی ابن جعفر، که نه روایت یه قوی نیست بسیاریشون توثیق نشده. عن موسی بن جعفر عن ابی علیه السلام قال سألته عن الملکین هل یعلمان بالذنب اذا اراد العبد أن يفعلوا أن يفعل أو الحسنات، یعنی اون دو ملکی که سر شانه راست و شانه چپ انسان هستن، عملی آدم انجام داد خب میبینن مینویسن، اما اگر نیتی کرد آیا اینا علم غیب هم دارن که از نیت سر در بیارن و بنویسن و چطور میفهمن؟ سألتو عن الملكين هل يعلمان بالذم اذا اراد العبد ان يفعل نیت کرده که انجام بده ابو الحسن. فقال، حضرت در جواب فرمود ریح الکنیف و طیب سبا، حضرت فرمود بوی مستراح و بوی عطر آیا مثل هم هستن؟ قلت لا، حضرت کردم نه. قال ان العبد اذا هم بالحسنه خرج نفسه طیب الریح. فقبر هر وقت عبد اراده کند که کار خیری انجام بدن نفسش خوشبو می شود. فقال صاحب الیمین لصاحب الشمال قم فانه قد هم بالحسنه. و صاحب الیمین که مسئول حسنات می فهمه به اون دستگاه میگه که فایده نداره بلند شو این برو، چون که این هم بالحسنه تصمیم گرفته کار خیری انجام. فاذا فعلها کان لسان و قلمه وریق او مداده فاثبت حاله. پس وقتی که اون انجام داد دیگه بالاخره زبانش رو چیزش کمک میکنن و این نوشته میشه. و اذا هم بالسیئه خرج نفسه منتن الریح. ولی وقتی تصمیم گرفت کار بدی انجام بده نفسش بدبو میشه. فیقول صاحب الشمال لصاحب الیمین قف فانه قد هم بالسیئه فإذا هو فعلها كان لسان وقلم وريق مداده فأثبتها عليه. میفرماید پس بنابراین میفهمند نیات خیر و شر را. از کجا میفهمند؟ از بوی خوشی و بدی که از این آدم متساعد میشه با همون نیتی که انجام میده. حدیث 4 و 5 را هم داریم بله که باز بله به همین مضمون اصلا یه روایت در بله محمد ابن علی ابن حسین فی کتاب عقاب الاعمال عن ابن الولید عن استفار عن جعفر ابن محمد ابن عبدالله عن بکر ابن عزی خلاصه عن ابی عبدالله قال ان المؤمن لین من الزم فیخرم رزقه. یعنی مؤمن تصمیم یه کار بدی انجام بده از رزقش محروم میشه. که اثر وضعی اینطوری داره. و روایت 5 که هم ضعیف السند محمد ابن الحسن ابن شمون عن عبدالله ابن عمرو ابن اشعس و کی خلاصه تا عمرو ابن شمر و اینها روایت ضعیف السند کن. انا ابی جعفر قال لی یا جابر ابن یزید جعفی میگه که یا جابر یکتب للمؤمن فی سقمی من العمل الصالح ما کان یکتب فی صحته. یعنی وقتی مریضه نمیتونه انجام بده هم که نیت خیر داشته و خیرات براش نوشته میشه. و یک تبل کافر فی سقمه در حال مرضش من العمل السیء ما کان یکتب فی صحته ثم قال یا جابر ما اشد هذا من حدیث. حدیث سختیه تعمل. خب لحال این روایات دیگه شد. خب حاصل این روایات چه شد؟ چند تا روایت معتبره که داریم مضمونشون اینه که به نیت چیز نیت تجری نیت سو حفوان عنه بالاخره نوشته نمیشه. و روایات دیگری که برخلافش داریم ضعیف السندن یا ضعیف السندن یا اگر سندشون خوب باشه دلالت واضحی نداره. مثلا من کسی که نیت سویی بکنه رداه الله رداها با این مجمل یعنی چه؟ یعنی اینطور ازش استفاده میشه. میشه معناش کرد به این که خدای تبارک و تعالی او سوء نیتش را آشکار میکنه، رداش میکنه که میپوشوندش تو اون، یعنی اظهارش میکنه برای مردم. پس علی حالن از این احادیث که اینطور نتیجه گرفتیم که عرض کنم به خدمت شما غلبه با اون دسته ایست که دلالت دارن بر این که نیت سولا تکتر صلی اللہ علیه محمد. البته توی بحث فردا ادامه دار چون که شیخ عرض می شود چیز کرده جمع کرده، دو تا محمل درست کرده. آیا ببینیم اون محملها درست، اولا که اگر سندهاشون به درد نخوردن، بعد این آیات قرآن رو چه کار کنیم، معنی آیات قرآن هم پیدا بکنیم و بعد جمع کنیم بین الادله. صلی الله علی محمد و آل محمد.